تشکر ساله جان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این برنامه در سطر گزارش ها میشنوید که نیروهای بین المللی امرا با حکومت افغانستان برنامه بازگردانیدن مخالفان مسلح و زندگی عادی را روی دست دارن و میگویند در این را تلاش میکنن و هم فرمانده جدید ناتو و امریکا قبل از آمدن به افغانستان از مرکز ناتو در بروکسل دیدن کرد. همه تحولات را بعد از خبرها دنبال میکنیم. نخست گوش دید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان متحد شد که برای جلوگیری تلفات غیر نظامی از همه امکانات بشری کار می‌گیرد. رئیس جمهور افغانستان به مقامات ولایت غزنی دستور داده است تا تدابیر بهتری به هدف تأمین امنیت در این ولایت و دستگیری عاملین قتل‌های اخیر روی دست گیرند. نیروهای آیسف یا کمک به امنیت در افغانستان میگویند در نتیجه عملیات در ولایت هلمند 31 تن از طالبان مسلح کشته شده و 1 تن از فرماندهان آنها دستگیر شده است. یک کنفرانس بین المللی در مورد فلسطین امروز در پاریس پایتخت فرانسه برگزار می شود و وزیران ترکیه و اسرائیل در یک اجتماع سری در بروسلز راه‌های بهبودی روابط دو کشور را مورد بحث قرار دادند. مشروع اخبار. جنرال دیوید پتریوس، قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان متحد شد که برای جلوگیری تلفات غیرنظامی از همه امکانات بشری کار می‌گیرد. وی بعد از سخنرانی به متحدین ناتو در بروسلز هنگام عزیمت به سوی افغانستان این مطلب را بیان داشت. جنرال پتریوس در نشست خبری مشترک با منشی عمومی ناتو اندرس فگراسموسین بار دیگر تکرار کرد که وضعیت افغانستان امکان دارد قبل از بهبودی بار دشوارتر شود. مجلس سنای آمریکا دیروز تقرر جنرال پتریوس به جای جنرال مکریستال را تایید کرد. رئیس جمهور اوباما جنرال مکریستال را از سمت قماندانی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به علت اظهارات منفی که او درباره رهبران ملکی آمریکا در مصاحبه با یک مجله آمریکایی ابراز داشته بود برکنار ساخت. برکنار ساختن جنرال مکریستال تغییر عمده در تشکیلات دوران ریاست جمهوری اوباما محسوب می شود و جنرال پتریوس سومین قماندان است که از هنگام آغاز ریاست جمهوری اوباما در سال 2009 این سمت را متحد می شود. ماه گذشته 100 سرباز خارجی در افغانستان کشته شدند و 330 سرباز خارجی ظرف 6 ماه گذشته سال جاری در افغانستان کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان به مقامات ولایت غزنی دستور داده است تا تدابیر بهتری به هدف تأمین امنیت در این ولایت و دستگیری عاملین قتل‌های اخیر روی دست گیرند. با تازگی در ولسوالی اندر ولایت غزنی 11 تن از باشندگان این ولسوالی که اکثر جوانان و متعلمین مکاتب بودند با وسیله طالبان مسلح به قتل رسیدند. گزارش‌های نیز وجود دارد که شماری از جوانان این ولسوالی با وسیله طالبان گروگان گرفته شده‌اند. رئیس جمهور افغانستان به خاطر وقوع این رویدادها ابراز تأسف نموده و گفته است که جلبه چنین اعمال در غزنی باید گرفته شود. باشندگان ولسوالی اندر غزنی گفتند که افراد کشته شده با دولت و نیروهای بین المللی ارتباط نداشتند. پیش از این نیز مخالفین مسلح دولت شماری از افراد را در ولایت غزنی به قتل رسانیده بودند. طالبان مسلح تا کنون در مورد این قتلها تبصره نکردند. نیروهای آیسف یا کمک به امنیت در افغانستان میگویند در نتیجه عملیات در هلمند 31 تن از طالبان مسلح کشته شده و 1 تن از فرماندهان آنها دستگیر شده است. سخنگوی نیروهای آیسف جنرال بلاتس امروز در کابل به خبرنگاران گفت این عملیات در ولسوالی باغران ولایت هلمند صورت گرفته و علاوه بر کشته شدن این تعداد از طالبان مسلح، ولسوال نامنهاد نوزاد این ولایت از سوی طالبان را نیز بازداشت کردند. به گفته همین منبع در این عملیات از نیروهای هوایی نیز کار گرفته شده بود و به افراد ملکی هیچ آسیبی نرسیده است. طالبان در این مورد تبصره نکردند. برای 500 خانواده آسیب دیده از سیلاب‌های اخیر در ولایت بغلان مواد خوراکی توزیع شد. خبرنگار رادیو آزادی در منطقه گزارش می‌دهد که این کمک‌ها از سوی اداره سرمیاشت افغانستان فراهم شده است. دکتر حامد نیازی رئیس سرمیاشت ولایت بغلان امروز به رادیو آزادی گفت مواد خوراکی کمک شده شامل 50 کیلو آرد، مقدار شکر، چای و روغن با کمک و همکاری امارات عربی متحد برای آسیب دیدگان در ولسوالی‌های دشت خواجه الوان، سیادره دوشی و دهنه غوری ولایت بغلان توزیع شده است. یک کنفرانس بین المللی در مورد فلسطین امروز در پاریس پایتخت فرانسه آغاز می شود. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که قرار است برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه، تونی بلر صدر اعظم سابق بریتانیا، کاترین اشتن مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا و سلام فیاض صدر اعظم اداره خودگردان فلسطین در این کنفرانس شرکت کنند. اولی هاینو نن مفتش ارشد سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای که تحقیقات این سازمان درباره سوریه و ایران را رهبری می‌کند به علت عوامل شخصی از سمت خود کنار می‌رود. او مدت 30 سال در این سازمان وظیفه انجام داده است. یک سخنگوی سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای گفت هاینون در ماه آگوست آینده از سمت خود کنار می‌رود. نامبرده که 63 سال عمر دارد، ریاست بخش تأمین و مسئولیت را در این سازمان به عهده دارد. این بخش مسئول بررسی برنامه‌های هسته‌ای کشورها می‌باشد تا به اهداف نظامی منحرف نشوند. سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای می‌گوید جانشین هاینون هنوز تعیین نشده است. وزیران ترکیه و اسرائیل در یک اجتماع سری در بروسل راه‌های بهبودی روابط دو کشور را مورد بحث قرار دادند. روابط انقره و تل‌آویو بعد از حمله مرگبار اخیر اسرائیل بر یک کشتی امدادرسان ترکیه که عازم غزه بود تیره شد. رسانه‌های خبری ترکیه و اسرائیل و مقامات هر دو کشور می‌گویند وزیر خارجه ترکیه احمد داوود اوغلو و وزیر تجارت اسرائیل بنیامین بن الیازر دیروز در بروسلز با هم ملاقات کردند. رادیوی اردوی اسرائیل گفت این مذاکرات در تفاهم با واشنگتن صورت گرفته است. بعد از اینکه حمله نیروهای اسرائیل در ماه می گذشته بر یک کشتی امدادرسان ترکیه منجر به قتل نوتن از ترکان حامی فلسطینیان شد، این نخستین بار است که مقامات دو کشور با هم ملاقات می‌کنند. ترکیه بعد از این حمله فوراً سفیر خود را از اسرائیل فراخواند و تمرینات مشترک اردوی دو کشور را لغو کرد. همچنین انقره بعد از این حادثه دو بار به تیارات نظامی اسرائیل اجازه نداد تا از قلمرو هوایی ترکیه استفاده کنند. ترکیه از اسرائیل تقاضا دارد تا از حادثه یورش بر کشتی پوزش خواهد و اجازه دهد تا تحقیقات بین المللی در این باره انجام شود. رسانه‌های خبری ترکیه گزارش می‌دهند که 15 نفر در نتیجه برخوردها میان اردوی این کشور و شورشیان کرد در جنوب شرق ترکیه کشته شده‌اند. آژانس خبری آناتولیا می‌گوید یک عسکر، 3 تن از ملیشه‌های مورد حمایت دولت و 11 تن از شورشیان در این برخوردها کشته شده‌اند. فنلند با تأمین دسترسی خدمات اینترنت به شهروندان خود امروز اولین کشور جهان شد که چنین خدمات را ضمن حقوق اساسی به همه اتباع خود فراهم می‌سازد. فنلند که در نزدیکی قطب شمال موقعیت دارد، سال گذشته قانون مخابرات خود را تعدیل کرد. قانون جدید دسترسی به اینترنت را مانند خدمات پوسته و تلفن به همه شهروندان فراهم می‌سازد. فدراسیون جهانی فوتبال امروز گفت بعد از اینکه رئیس جمهور نایجیریا به خاطر سهمگیری ضعیف تیم ملی این کشور در مسابقات جام جهانی تحریمات را علیه این تیم وضع کرد و مربی تیم فرانسه هم به علت کردار ضعیف در این جام به پارلمان کشور احضار شد، وضعیت در این دو کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد. گودلک جوناتان رئیس جمهور نایجیریا دیروز تیم ملی کشور را از اشتراک در مسابقات جهانی برای 2 سال محروم ساخت. تیم ملی نایجیریا در بازی‌های دور اول از مسابقات جام جهانی خارج شد. فدراسیون جهانی فوتبال به نایجیریا هشدار داده است که مداخله سیاسی در فوتبال را تحمل کردن نمی‌تواند. نیکولاس مینگوت سخنگوی فیفا همچنین گفت این فدراسیون رویدادهای فرانسه را نیز به دقت دنبال می‌کند. پلیس بوسنیا 32 نفر مظنون را در عملیات شب هنگام علیه قاچاقبران مواد مخدر و اسلحه بازداشت کردند. وزارت داخلی بوسنیا میگوید این افراد از 40 محل و موقعیت بازداشت شدند. شنوندگان عزیز، این بود اخبار تحولات و رویدادهای مهم افغانستان، منطقه و جهان. و اکنون هم توجه کنید به اخبار ورزشی و اقتصادی از همکارم احمد هنایش.
وزارت معادن افغانستان میگوید برای فراهم کردن تسهیلات به هدف استخراج معادن در 6 ولایت این کشور ساختمان‌های جدید برای ریاست‌های معادن اعمار می‌شود. وحیدالله شهرانی وزیر معادن افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که ساختمان‌های جدید در ولایات ننگرهار، بامیان، بدخشان، لوگر و کنر ساخته می‌شود که به گفته وزیر معادن افغانستان در این ولایات ذخایر غنی زیرزمینی وجود دارد. برای اعمار این ساختمان‌ها 1.5 میلیون دلار آمریکایی اختصاص یافته است. ریاست امور زنان ولایت بغلان برنامه جدید بازاریابی به محصولات صنایع دستی زنان را در این ولایت برگزار کرده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که به اساس این برنامه برای 300 تن از زنان آموزش داده می شود تا برای محصولات صنایع دستی زنان بازاریابی نموده و زمینه های رشد اقتصادی را در ولایت بغلان ایجاد کنند. این برنامه از سوی مؤسسه بین‌المللی مرسی کورپس راه اندازی شده و 3 ماه ادامه می‌یابد. و این هم اخبار ورزشی. رقابت‌های کرکت میان 4 تیم امروز در کابل آغاز گردید. عزیز الله فضلی عامر کرکت برد کابل برای رادیو آزادی گفت که در این رقابت‌ها تیم‌های از کابل، میدان وردک، یک تیم از عزیزیبان و یک تیم دیگر به نام شمشاد اشتراک دارند. این رقابت‌ها به هدف آمادگی برای اشتراک در مسابقات 20 اوری ولایتی راه اندازی گردیده است. قرار است مسابقات 20 اوری 14 روز بعد با اشتراک تیم‌های کرکت 24 ولایت افغانستان در کابل برگزار شود. در یک مسابقه دوستانه فوتبال که بین 2 تیم در ولایت بغلان راه اندازی گردیده بود، تیم فوتبال بغلان مرکزی توانست تیم صنعتی این ولایت را شکست بدهد. آمریت ورزشی ولایت بغلان گفته است که این رقابت ها به هدف تشویق جوانان به ورزش و دوری سر از مواد مخدر راه اندازی شده بود. این مسابقه به هزینه برنامه کولمبو پلان وزارت مبارزه با مواد مخدر برگزار شده بود که در اخیر برای اشتراک کننده های هر 2 تیم وسایل ورزشی نیز توزیع گردید.
شش و 41 دقیقه اینجا رادیو آزادی است و در این برنامه از این تحولات گزارش داریم. فرمانده جدید ناتو و آمریکا قبل از آمدن به افغانستان از مرکز ناتو در بروکسل دیدن کرد. برای برنامه بازگردانیدن مخالفان به زندگی عادی نیروهای بین المللی همراه با حکومت افغانستان میگویند تلاش میکنند. وزیر دفاع برتانیا میگوید با خروج پیش از وقت نیروهای بین المللی از افغانستان خطر جنگ داخلی وجود دارد. و پس از اعلام فهرست نهایی انتخابات، مبارزه انتخاباتی میان بیش از 2,500 کاندید شروع شده است. طوری که در خبرها شنیدید، برنامه ادغام مجدد یا برگردانیدن مخالفان مسلح به زندگی عادی روی دست است. یک جنرال برتانوی که مسئولیت بخش ادغام مجدد را در چارچوب ایساف در افغانستان به دوش دارد، امروز در کنفرانس خبری در کابل گفت تطبیق این برنامه در برخی از مناطق افغانستان آغاز شده و تا کنون شماری از گروه‌های مخالفان مسلح به این برنامه پیوستند. جزئیات در گزارشی از ستار فروغ.
در ادامه تلاش ها به هدف استقرار صلح در افغانستان، نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ISF در این کشور می گویند برنامه آشتی و ادغام مجدد مخالفین یکی از پروسه های اساسی برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان بوده و باید با جدیت دنبال شود. جنرال فیل جونز، مسئول بخش ادغام مجدد در چوکات نیروهای ISF، و روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که ISF پس از برگزاری کنفرانس لندن، تلاش‌های مشترک را با حکومت افغانستان برای اجرای برنامه ادغام مجدد آغاز کرده، اما تاکید کرد که این یک پروسه افغانی است و به وسیله افغان‌ها رهبری می شود.
این کاملا یک برنامه افغانی بوده و پروسه سیاسی است که از سوی آقای ستانکزای مشاور امنیتی رئیس جمهور افغانستان رهبری می گردد. این برنامه به سطح ولسوالی ها و قریجات عملی می شود. می دانیم که با استفاده از راه های نظامی مشکلات موجود در افغانستان حل شده نمی تواند، بلکه اجرای پروسه های سیاسی نیز در این راستا کمک می کند.
حکومت افغانستان میگوید بعد از راه اندازی جرگه ملی مشورتی صلح در ماه گذشته در کابل، کوشش ها برای استقرار صلح و اجرای برنامه ادغام مجدد تشدید یافته است. جنرال برتانوی جونز علاوه کرد که علاقمندی برخی افراد و گروه های مخالف و ناراضی نسبت به پروسه ادغام مجدد به ملاحظه رسیده و به گفته وی تاکنون تعداد از گروه های مخالفین در ولایات هلمند، اروزگان و هرات دست از خشونت برداشته و به این برنامه پیوستند. او گفت که تلاش می شود تا در چارچوب پروسه ادغام مجدد به نیازمندی های مردم در مناطق مختلف افغانستان رسیدگی شود و فرصت های کاری فراهم گردد. در همین حال جنرال جوزف بلاتس، سخنگوی نیروهای ISF در کابل، با حمایت از این برنامه گفت در خصوص هزینه های لازم پروسه ادغام مجدد در کنفرانس کابل در آخرهای ماه جاری شمسی بحث می گردد.
ISAF و جامعه بین المللی در کنفرانس لندن در ماه جنوری امسال حمایت خود را از این برنامه حکومت افغانستان ابراز کردند و روی آن بحث صورت گرفت و انتظار می رود در کنفرانس کابل نیز بار دیگر در مورد حمایت های مالی جامعه جهانی از این پروسه بحث شود.
در حال از ادامه تلاش‌ها برای برگشتاندن مخالفین مسلح به زندگی عادی در افغانستان صحبت می‌شود که در این اواخر خبرهای به نشر رسید که رئیس جمهور کرزی با وساطت سازمان استخبارات پاکستان با سراج الدین حقانی یکی از رهبران مخالفین مسلح در کابل دیدار کرده است، اما این گزارش‌ها را حکومت افغانستان رد نموده است. از سوی دیگر قرار است به همین زودی‌ها به هدف پیشبرد تلاش‌ها جهت برقراری صلح و ثبات در افغانستان شورای عالی صلح ایجاد شود.
گزارشی بود از کنفرانس خبری یک جنرال برطانوی در کابل در رابطه با برنامه ادغام مجدد یا برگردانیدن مخالفان مسلح در افغانستان به زندگی عادی. در این حال وزیر دفاع برطانیا امروز هشدار داد که خروج پیش از وقت نیروهای متحدین از افغانستان خطر جنگ داخلی در افغانستان را به همراه خواهد داشت و موجب تجدید نیرو در گروه‌های افراطی خواهد شد. این در حالی است که در آغاز هفته روان صدر اعظم برطانیا از خروج نیروهای این کشور تا 5 سال آینده در افغانستان سخن گفت.
مجله خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها شنیدید، فرمانده جدید نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان پیش از آن که وارد افغانستان شود برای ارائه معلومات از مرکز ناتو در بروکسل دیدن کرد. جنرال دیوید پتروئس به دنبال ملاقات با سرمنشی ناتو و صحبت در شورای اتلانتیک شمالی گفت بر اساس استراتژی مبارزه با شورش در افغانستان هر نوع تلاش ممکن را برای جلوگیری از تلفات ملکی به خرج خواهد داد. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
جنرال دیوید پتروئس، قمندان جدید نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان، امروز تعهد کرد هر تلاش ممکن را برای جلوگیری از تلفات ملکیان در جریان عملیات نظامی در افغانستان به خرج خواهد داد. پتروئس پیش از این که عازم افغانستان شود، امروز از مرکز پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در بروکسل دیدار کرد. جنرال پتروئس با اندرس فوگ راسموسن، سرمنشی ناتو، ملاقات کرد و به شورای اتلانتیک شمالی معلومات داد. دیوید پتروئس در یک کنفرانس خبری مشترک با سرمنشی ناتو گفت:
در مبارزه ضد شورش، جنبه بشری جنبه بسیار مهم می باشد و بنابراین باید همه تلاش های بشری برای حفاظت از عامه مردم به خرج داده شود و حقیقتا هم باید تلفات مردم ملکی کاهش داده شود.
پتروئس همچنین تاکید کرد پیش از این که وضعیت در افغانستان بهبود یابد، بدتر خواهد شد.
زمانی که چیزی را که به دشمن اهمیت زیاد دارد از او میگیریم، دشمن دوباره می جنگد و در آنجا تلفات سنگین به میان می آید. قراری که من در خزان گذشته در جلسه استماعیه کانگرس و در بهار امسال پیش بینی کردم، شرایط برای پیشرفت دشوارتر می شود. در عملیات ضد شورش پیش از این که سهل شود، شرایط دشوارتر می شود.
استراتژی مبارزه با شورش استراتژی است که از سوی جنرال استنلی مکریستال، قمندان سابق نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان، برانداخته شده بود. بر اساس همین استراتژی که هدف از آن حمایت از مناطق پرجمعیت می باشد، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده اعزام 30,000 سرباز دیگر را به افغانستان تصویب کرد. به دنبال برکناری جنرال مکریستال از سمت فرماندهی نیروهای بین المللی در افغانستان، توقع می رفت استراتژی را که او در افغانستان عملی می‌کرد نیز تغییر خواهد کرد. اما مقامات آمریکا و ناتو تاکید داشتند که استراتژی این نیروها در افغانستان به حال خود می‌ماند. در این کنفرانس خبری سرمنشی ناتو نیز روی این امر تاکید گذاشت.
این تغییر در فرماندهی بود، اما تغییر در استراتژی نیست. ما به استراتژی کنونی ادامه می دهیم. هدف این استراتژی غلبه سیاسی و نظامی بر طالبان در مرکز آنها می باشد. بر اساس این استراتژی، انتقال تدریجی مسئولیت در صورت شرایط مساعد به خود افغانها می باشد.
مجلس صنایع آمریکا روز چهارشنبه با یک صدا برای دیوید پتروئس به انتخاب رئیس جمهوران کشور برای رهبری ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان مهر تایید گذاشت. با این اقدام صنایع آمریکا امیدواری ها زیاد شده که جنرال پتروئس خواهد توانست تا مانند پیروزی در عراق، تلاش ها در افغانستان را نیز به سوی پیروزی سوق دهد.
6:49 اینجا رادیو آزادی است. به ادامه گزارش ها توجه کنید. پس از اعلام فرست نهایی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، مبارزه انتخاباتی میان بیشتر از 2500 نامزد برای انتخابات ولسی جرگه آغاز شده است. در این میان بیشترین اشخاص به عنوان نامزد مستقل خود را کاندید کردند. از سوی هم کمیسیون مستقل انتخابات میگوید نظر به قانون جدید احزاب، تنها اعضای چند حزبی که در وزارت عدلیه دوباره راجستر شده اند می توانند به نمایندگی از حزب خود را کاندید کنند و شماری از کارشناسان هم به این باورند که احزاب در افغانستان محبوب نیستند و باید احزاب سیاسی در این حال تلاش میکنند که به عنوان نامزد مستقل خود را کاندید کنند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از منیژه دیوا میشنوید.
در حالی که مبارزات انتخاباتی نامزدانی که به هدف رسیدن به کرسی‌های ولسی جرگه به گرمی ادامه دارد، اما شمار از این نامزدان که عضویت احزاب را نیز دارند تلاش می‌کنند تا به عنوان نامزد مستقل آرای مردم را به دست بیاورند. اما پرسش اینجاست که چرا در دور دوم انتخابات ولسی جرگه این اشخاص خود را به عنوان کاندید مستقل نامزد کرده اند. محمد عارف رحمانی، یک تن از نامزدان ولسی جرگه، می گوید با آنکه در گذشته با برخی احزاب همکاری داشته، اما حالا به عنوان نامزد مستقل خود را کاندید نموده است. با اعتقاد رحمانی، برخی از کسانی که خود را به عنوان نامزد مستقل کاندید نمودند ممکن از حزب دارای پایگاه اجتماعی گستردن نباشند.
اونایی که چه واقعا مستقل هستند، چه که به احزاب مربوط هستند که او احزاب را فکر میکنند که دارای پایگاه اجتماعی نیستند، یا احزاب مورد نظرشان کسان دیگری را نامزد کردن در حوزه نمایندگیشان، اینا که مستقل خود را کاندید میکنند بیشتر چشم به آرای همه اقشار و صنوف مختلف مردم دارند. اما
پیش از این بیشتر از 100 حزب از سوی وزارت عدلیه ثبت گردیده بود، اما به اساس قانون جدید احزاب در حال حاضر 5 حزب در وزارت عدلیه افغانستان ثبت گردیده است. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید هر شخص میتواند با نمایندگی از حزب خود را نامزد نماید. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، میگوید اکنون صرف اعضای 5 حزب راجستر شده میتوانند به عنوان نامزد غیر مستقل خود را کاندید نمایند.
به آخر فقط در وزارت عدلیه کشور 5 حزب ثبت و راجستر شده. این اعضا بالاخره میتونند که اگر کاندید داشته باشد در ورق رایدهی در مقابل نام امون کاندیدا از حزبشان نام برده شود.
گفته می شود از گذشته تا امروز احزاب در انتخابات دارای سهم زیاد نبودند، اما به گفته شماری از کارشناسان احزاب در افغانستان از محبوبیت برخوردار نیستند، بنابراین نمی توانند در انتخابات سهم فعال داشته باشند. محمد یونس فکور، کارشناس افغان، در این رابطه می گوید
احزاب در افغانستان نام و نشان خوبی را ندارند، با این خاطر اکثرشان حال جرأت نمی کنند که نام حزب خود بالای خود بگذارند، یا ایتر فکر میکنم که بهتر است با نام کاندید مستقل.
با گفته کمیسیون مستقل انتخابات، در فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه در حدود 250 نامزد متعلق به احزاب سیاسی بودند، اما به خاطر عدم ارائه اسناد مبنی بر قانونی بودن احزابشان از فهرست نهایی حذف شدند. با توجه به اینکه بیشترین نامزدان انتخابات 27 سنبله سال جاری متعلق به حزب سیاسی خاص نیستند، اما به گفته کارشناسان دیده شده است که پس از اینکه به ولسی جرگه راه یافتند به سوی تمایلات حزبی کشیده می شوند.
ایجاد محلات تفریحی مخصوصاً باغ‌ها برای زنان در مرکز و ولایات افغانستان. وزارت امور زنان این برنامه را روی دست گرفته و میگوید برای ایجاد همچون محلات خواستار کمک‌های جامعه جهانی و دونرها هستند تا سهولت‌های تفریحی برای زنان و دختران بیشتر مهیا شود. وزارت زنان به روز پنجشنبه باغ زنانه کابل را هم به نام باغ شهرآرا که نام قدیمی این باغ است تبدیل کرد. جزئیات در گزارشی از فرشته ندا.
در پاسخ به شکایتی که در مورد نبود و کمبود پارک‌های زنانه در افغانستان مطرح می‌شود، قرار است تعداد پارک‌ها و محلات تفریحی برای زنان افزایش یابد. دکتر حسن بانو غزنفر، سرپرست وزارت امور زنان افغانستان، که به روز پنجشنبه در کابل در مراسم تغییر نام باغ زنانه به باغ شهرآرا حضور یافته بود، گفت که در نظر است تا برای فراهم شدن تسهیلات بیشتر به زنان در افغانستان، شمار پارک‌های تفریحی و محلاتی که زنان بتوانند خاطر آرام و تفریح بپردازند افزایش یابد.
تا کنون در 16 ولایت کشور ما باغ‌ها ساخته شده، ما در نظر داریم در 34 ولایت بسازیم، در هر ولسوالی یک باغ، در هر ولایت بزرگ 2-3 باغ، که البته پلان آیندی ماست به اندازه‌ای که ما بتونیم کمک‌ها را جلب کنیم به مو اندازه ما باغ‌ها را خواهد ساختیم، و بلکه در خود کابل 2-3 دانی دگان باید ما بسازیم، باغ جهان‌آرا و دیگه خانم‌های مشهور کابل هم به نامشان باغ‌های خود ساختیم. در 16 ولایت فعلا باغ‌ها ساخته شده، باغ‌هایی است که بزرگتر از باغ شهرآرای کابل، مثلا در بامیان، در بدخشان، 5-6 باغ بزرگ مقبولتر، مجهزتر و زیباتر است.
به گفته سرپرست وزارت امور زنان افغانستان، تلاش می شود تا هزینه های لازم به هدف احداث این باغ‌ها از مؤسسات بین المللی و کشورهای کمک کننده فراهم شود. در کابل و شماری از شهرهای دیگر افغانستان تعداد از باغ‌های اختصاصی برای زنان وجود دارد، اما زنان می گویند که این محلات اندک است و در عین حال برای سرسبزی بیشتر آن نیز توجه کمتری صورت می گیرد. راضیه یک تن از باشندگان شهر کابل در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
هرچند که وزارت امور زنان گفته که ساخت چند باغ برای زنان و دختران کابل جریان داره، ولی متاسفانه با توجه به نفوس شهر کابل و با نفوس دختران و زنان افغان، پارک ها باید انکشاف بیشتر داشته باشه و تعدادشان زیاد شود تا دختران و زنان ما بتانند که با استفاده از این جاها وقت خوبی را بگذرانند، و ما از وزارت امور زنان میخواییم که لطف کنن به کار خود خودان شدت ببخشند تا هر چه زودتر مشکلات زنان و دختران حل شود.
در افغانستان در جریان جنگ‌های دراز مدت بیشتر باغ‌ها و پارک‌های تفریحی از بین رفته و حتی در برخی از ساحات و مناطق در مرکز و ولایات ساحات تفریحی و سبز با وسیله افراد زورمند غصب گردیده و در آن منازل و بلندمنزل‌ها اعمار شده است. اما وزارت امور زنان افغانستان می‌گوید که در همکاری با سایر نهادهای دولتی تلاش می‌کند تا برای فراهم کردن زمینه تفریح به زنان برنامه‌های مشخصی از جمله احداث پارک‌ها را بیشتر عملی کند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
وزیر محیط زیست عراق میگوید ایران چندین تسهیل محلات و تسهیلات اتمی را بیشترن در جنوب میان سرحد عراق و ایران تأسیس کرده و به تقاضای عراق مبنی بر مسئول بودن این تأسیسات تاکنون جواب نگفته است. شرح این موضوع را که در رسانه ها بازتاب یافته از غفور متین میشنوید.
وزیر محیط زیست عراق با سرویس عراقی رادیو آزادی گفت ایران حدود 20 تسهیلات اتمی دارد که اکثرا در طول سرحدات جنوبی میان ایران و عراق قرار دارد. خانم نارمن عثمان وزیر محیط زیست عراق میگوید حکومت عراق از ایران خواسته تا اطمینان بدهد که این تأسیسات مطابق معیارهای بین المللی بی خطر بوده و صرف برای اهداف سلامه ساخته شده است. اما ایران در برابر این تقاضای حکومت عراق جواب نگفته و خاموشی اختیار نموده است. وزیر محیط زیست عراق گفت تلاش‌های سازمان بین المللی اتمی ملل متحد برای تشویق و همکاری کردن ایران در همچو مسائل اساس اتمی تا کنون بی نتیجه بود است. به گفته وزیر محیط زیست عراق، از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران به تقاضاهای عراق جواب رد داده، عراق دستگاه اعلان اولیه خطر برای نظارت از مواد رادیواکتیو در سرحدات خود به شمول 3 دستگاه در بسته ایجاد کرده است. خانم نارمن عثمان گفت عراق تنها کشوری نیست که راجع به پروگرام‌ها و فعالیت‌های اتمی ایران نگرانی دارد، بلکه جامعه جهانی هم در نگرانی‌های عراق شریک است. ابراهیم السماید یک تحلیلگر سیاسی به سرویس عراقی رادیو آزادی گفت تأسیسات اتمی ایران در نزدیکی سرحدات عراق از لحاظ رادیواکتیو خطر جدی برای محیط زیست میباشد، خاصتاً که ایران از تکنولوژی کهنه استفاده می نماید. او می گوید ایران با نادیده گرفتن تقاضاهای مشروع عراق از اصول همسایگی یونیک سرپیچی می نماید. به گفته ابراهیم مسومایت، ایران از موقعیت خطرناک تأسیسات اتمی خود در چانه‌زنی ها با کشورهای غربی روی پروگرام های اتمی خود می خواهد استفاده نماید. به گفته مسومایت، اختلافات سیاسی، موقف منطقوی و توانایی حمایت از منافع عراق را نه تنها در ارتباط به ایران بلکه با سایر کشورهای همسایه نیز ضعیف ساخته است.
گزارشی بود در رابطه به اختلافات ایران و عراق و اما قابل توجه بینندگان وبسایت رادیو آزادی در ایران. از مدت به این سو سایت دری رادیو آزادی توسط رژیم ایران بلاک شده است. علاقه‌مندان سایت رادیو آزادی می توانند با داخل ساختن motobadel.com در وب براوزرهای خود را از طریق سایت رادیو فردا با کلیک روی لینک رادیو آزادی افغانستان از سایت رادیو آزادی بازدید کنند. از همراهی شما سپاسگزاریم. به پایان نشرات امروز میرسیم. نشرات رادیو صدای امریکا رادیو آشنا آغاز میشود. شما را به خداوند یگانه بسپارم.